گرامی سلام، امروز هم با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ابعاد و جوانب مختلف این فریضه الهی میپردازیم. ابتدا از شما دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید.
پیرمردی مشغول وضو گرفتن بود، اما طرز صحیح آن را نمیدانست. امام حسن و امام حسین علیهم السلام که در آن زمان کودک بودند، وضو گرفتن پیرمرد را دیدند. جای تردید نبود، باید وضوی صحیح را به پیرمرد یاد می‌دادند. اما اگر مستقیماً به او بگویند، گذشته از اینکه موجب رنجش خاطر او می‌شود، برای همیشه خاطره تلخی از وضو خواهد داشت. به علاوه از کجا که او این تذکر را برای خود تحقیر تلقی نکند و یک باره روی دنده لجبازی نیفتد و هیچ وقت زیر بار نرود. این دو طفل اندیشیدند تا به طور غیر مستقیم به او تذکر بدهند. در ابتدا با یکدیگر به مباحثه پرداختند، در حالی که پیرمرد صدای آن دو را می شنید. یکی گفت وضوی من از وضوی تو کامل تر است. دیگری گفت وضوی من از وضوی تو کامل تر است. بعد توافق کردند که هر دو نفر در حضور پیرمرد وضو بگیرند و پیرمرد داوری کند. طبق قرار عمل کردند و در مقابل پیرمرد وضوی صحیح و کاملی گرفتند. پیرمرد تازه متوجه شد که وضوی صحیح چگونه است و به فراست مقصود اصلی دو طفل را دریافت و سخت تحت تأثیر محبت بی شائبه و هوش و زیرکی آنها قرار گرفت. گفت وضوی شما صحیح و کامل است. من پیرمرد هنوز وضو گرفتن را نمی دانم. به حکم محبتی که بر امت جد خود دارید، مرا متنبه ساختید. متشکرم.
مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیری هستیم و از سخنان ایشون بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان گرامی، به برنامه دوستان خوش آمدید. به نظر شما کسی که میخواد امر معروف و نهی از منکر بکنه، که یه امر واجبی رو در واقع انجام بده، آیا صفات و مشخصات و خصوصیاتی رو باید براش در نظر بگیریم که حرفش اثرگذاری بیشتری داشته باشه یا نه؟ من فکر کنم همه شما بپذیرید که بالاخره برای ورود به هر کاری یک آمادگی میخواد و طبعا آمران به معروف و نهیان از منکر هم دارای یک سری ویژگی‌هایی و خصوصیاتی باید باشن، چرا که امر معروف نهی از منکر یک کار مقطعی و فصلی و تشریفاتی نیست، یه دستور حساب شده و اساسیه که اگر به درستی اجرا بشه و عملیاتی، مشکلات فرهنگی و عملی جامعه به حد اقل میرسه و فرمانهای الهی روی زمین نمیمونه و دادگاه ها و پاسگاه ها کارشون کم میشه اگر این برنامه عملیاتی باشه. حالا بین صفت ها و بایستگی ها و شایستگی های امر نهی ما به بعضی از اونها که برجسته است اشاره میکنیم، از جمله به دو موردش. یک، علم و آگاهی. قرآن کریم در سوره توبه آیه 122 میفرماید چرا از بین گروه هایی یه طایفه حرکت نمی کنند که تفقه در دین پیدا بکنن، ولی ينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، که در دین فقیه بشن که وقتی برمیگردن قومشون رو بترسونن. دقت بفرمایید دوستان، میگه لیتفقوا فی الدین، عده‌ای که میخوان کوچ بکنن، مسائلی رو عمیق فرا بگیرند، اینا میتونن وقتی برگردند به جامعه خودشون قوم خودشون رو انذار بکنن. یعنی سخن از آگاهیه، سخن از تفقه، سخن از آگاهی دینی است که بتونن عالمانه و آگاهانه به انجام وظیفه‌شون بپردازن. طبعا در انذار هم امر وجود داره و هم نهی وجود داره. و امیرالمومنین شاگرد مکتب قرآن به کمیل میفرماید ما من حرکتن الا وانت محتاجون فیها الا معرفتن. کمیل، هر حرکتی که میخوای انجام بدی نیاز به آگاهی و شناخت داری. پس اولین صفت برای آمر و ناهی علم و آگاهی است. دو، اقدام عملی. حالا وقتی علم و آگاهی رو پیدا کرد، امر و نهی کرد. آیا میتونه آمر خودش عامل نباشه؟ آیا میتونه ناهی خودش ترک کننده منکر نباشه؟ قرآن کریم رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سوره صف آیه 2. مؤمنین چرا حرفی رو میزنید که شما عمل نمیکنید؟ آیا قابل تصوره که یک آمر به معروف دیگران رو دعوت به خیر بکنه اما خودش کنار بیسته و انجام نده؟ دیگران رو نهی از منکر بکنه اما خودش مرتکب بشه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود چنین فردی مورد لعنت خداست. چرا؟ چون 200 گفته چون نیم کردار نیست. شما دارید دیگران رو به کاری فرا میخوانید، خودتون انجام نمیدید. اگر مقداری عمل بکنید میتونید مؤثر باشید. و سعدی رحمت الله علیه یه جمله داره خیلی جالب توجه، گفت وارد باغ شد یا آقایی، دید صدای مثلا کندن میوه میاد و افتادن پایین، میوه رو داره میندازه پایین. نگاه کرد یه بچه بالای درخت، گفت بیا پایین. گفت نمیام. گفت میرم به بابات میگم. و خندید اون پسره. گفت چرا میخندی؟ گفت بابام بیخ باغ مشغول چیدن میوه باغ توست. این آقا موند که چیکار کنه؟ گله پسر و پدر بکنه؟ پدری که خودش منکر مرتکب میشه میتونه مثلا پسر رو از ارتکاب گناه باز بداره؟ قطعا این گونه نیست. دوستان گرامی، امروز هم برنامه اینجوریه. گاهی صحبت هست، مثلا فرض کنید فلان برنامه، فلان مثلا فرض کنید که دستگاه فرستنده و گیرنده و امثال اینا، خب پدر نهی میکنه بچه‌ش رو از اینکه پای مثلا ماهواره بشینه، اما خودش داره استفاده میکنه. این نمیتونه تاثیرگذار باشه. اگر میخواد مؤثر باشه حتما باید خودش تارک منکر باشه و عامل به معروف. انشالله هم علم داشته باشیم و هم عمل تا بتونیم آمر و ناهی معنای واقعی باشیم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیری، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
امر به معروف نهی از منکر باید از این دید نگاه کنیم که در واقع ما گناه رو یک بیادبی به خدا اگر تلقی کنیم، خدایی که بهترین دوست ما هست. لذا هممون باید در وهله اول برای اینکه جلوی بیادبی نسبت به خدا رو بگیریم، در مقابل منکر حساس باشیم. یعنی همه وظیفه‌مون هست و از طرف دیگه وظیفه‌مون هست اگر توانش رو هم نداریم، آگاهیش رو نداریم، اطلاعش رو نداریم، اطلاعش رو هم به دست بیاریم.
اول باید توجه کنه ببینه اصلا اثر داره یا نداره. اگه اصلا نداره که خب اصلا چه کاریه، برای چی امر معروف کنه؟ یا مثلا حتی گاهی قد زدش هم هست، یعنی وقتی ببینه ممکنه اثر منفی داشته باشه، اون وقتی به نظر من دیگه اصلا نباید وارد این قضیه بشه.
آشنایی با این، همونجور که یه شخصی برای یه فریضه مانند نماز باید آشنایی داشته باشه، امر معروف نهی از منکر که بالاتر از همه فرایض هست، همه اون افرادی که میخوان امر معروف نهی از منکر کنن حتما باید آشنایی داشته باشن، بشناسه منکر واقعی به چی میگن، معروف به چی میگن، موقعیت هایی که باید امر معروف کنه، موقعیت هایی که نباید امر معروف کنه، اینا رو باید بشنه.
به نظر من کار هر کسی نیست، باید سعی بکنه. ولی خب اگرم به هر حال یه جوری گفت که طرفم نپذیرفت، اونم نباید پشت جنب و دعوا کنه، باید بگذره بره.
امر معروف نهی از منکر واجبه، ولی خب میگم همه بلد نیستن، نمیدونن. اکثرا با دعوا و با اخم و تخم امر معروف میکنن، فایده نداره.
خب توی جامعه امروز ما وظیفه امر معروف و نهی از منکر با کی، مسئولیت بیشتر با کی؟
هم پدر مادر هم مسئولین. خب بالاخره به نظر من جامعه ما، چون حکومت ما حکومت اسلامیه، بیشتر وظیفه مسئولینه.
خب بزرگواران شنونده، شما و ما هر دو گزارش رو شنیدیم. حرفای خیلی خوبی مطرح میشه توسط شما بزرگواران که نماینده شما هستند، که شنونده این برنامه هستید. فرمودن که نبایستی با اخم و تخم، نبایست با ناراحتی، با چهره عبوس و ناوارد وارد این مرحله بشیم. باید آشنایی داشته باشه کسی که امر معروف میکنه نهی از منکر. همین سخنانیست که ما خدمت شما عرض کردیم و الان در ادامه هم بر مبنای همین سخنان عرایزی رو تقدیم میکنیم. فقهای ما میگن که کسی که امر و نهی میکنه باید عالم به حلال و حرام باشه، تا بدون چی واجبه که درک شده دعوت به انجامش بکنه، چی حرامه که داره انجام میشه که دعوت بکنه به ترک یا نهی از انجام آن بکنه. پس واجبه، لازمه که فرد آمر و ناهی عالم باشه به حلال و حرام. خب این اولین شرط و مهمترین شرطه که بایستی در آمر و ناهی وجود داشته باشه. یه سخن بسیار ارزشمندی داره رسول خدا صلی الله علیه و آله که در نقل مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 97 صفحه 83 آمده، من خلاصش رو عرض میکنم. فرمود صاحب الامر بالمعروف یحتاج الى ان یکون عالما بالحلال والحرام. کسی که امر معروف میکنه لازمه که عالم به حلال و حرام باشه. این یک. دوم، گرفتار نفس خودش نباشه، از روی هوای نفس نخواد یه چیزی رو امر و نهی بکنه. سوم، خیرخواه مردم باشه. چهارم، مهربان و رفیق نسبت به آنان باشه. پنجم، دعوت کننده با لطافت و خوشگویی باشه. ششم، آگاه بشه به تفاوت خلق و خوی مردم. هفتم، آگاه بشه به حیله های نفسانی. هشتم، استقامت بورزه در مقابل مشکلاتی که ممکنه سر راهش سبز بشه. نهم، تحت تأثیر تعصب قومی و قبیله‌ای قرار نگیره. دهم، بر خودش غضب نکنه. یازدهم، مجردن نیته لله، خالص برای خدا امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، مستعیناً به از او کمک بخواد و مبتغیاً لوجهه و رضایت او رو بخواد. در ادامه فرمود اگر با او مخالفت کردند، بهش جفا کردند، صبر، اگر حرفش رو گوش دادن، همراهی کردن و پذیرفتن، خدا رو شکر کنه، کارش رو به خدا واگذار بکنه. شما دقت بکنید، اگر این شرایط در آمران و ناهیان بود آیا موفق نمیشن؟ خود پیامبر چطور موفق شد در کارش؟ به خاطر اینکه مسائل مراد میکرد. امامان معصوم چگونه وارد میدان شدن و چقدر زیبا عمل کردن؟ شما بارها شنیدید یا آقایی از شام پاشده اومده مدینه فوش بده و بد و بیرا به امام مجتبی علیه السلام، منکر از این بالاتر؟ امام مجتبی به قدری زیبا، عالمانه، بزرگوارانه با این برخورد میکنه؟ آقا خسته ای، بریم منزل، اسب تو تیمار کنیم، خودت استراحت کن، تنی به آب بزن به تعبیر امروز، لباسش رو میشوریم، استراحت کن، غذات میدیم، خواستی پیش ما بمون، خواستیم حرکت کن برو. ایشون سر رو انداخت پایین، گفت به خدا قسم از وقتی از شام حرکت کردم فکر نمی کنم کسی به اندازه من غیظ و ناراحتی شما رو داشت، اما احساس میکنم سبک شدم، از جمله کسانی هستم که مخلص و مرید شما هستم. این یعنی نهی از منکر عالمانه، عارفانه و بالاخره مدبرانه. ما میتونیم امر معروف و نهی از منکر بکنیم بدون درگیری، بدون فحش و فشکاری و با دعوت طرف به ارزش‌های انسانی. انشاءالله هممون در این مسیر گام برداریم.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستانه همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه، به کوی دوست گیریم عاشقانه، چو روز از مشرق خاطر براریم، تو روز از مهر آن ماه یگانه، روزان مهر آن ماه یگانه. شو شب گردد چراغ مهخامون، یفروزیم شبی عاشقانه، سحر سازیم اندوه شبانه، سحر سازیم اندوه شبانه.
شبتون بخیر. ممنونم از توجهتون. برنامه دوستانه رو شنیدید با موضوع صفات آمرین به معروف و ناهیان از منکر با کارشناسی جناب حجت الاسلام دهشیری. اما در ادامه دعوت میکنم شبستان رو بشنوید، جنگ شبانه رادیو معارف.
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
یا الهی یا کریم، یا الهی یا الهی یا عظیم، یا الهی
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا رحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بسم الله می خوانم خدا را، ز مشتی خاک آدم ساخت ما را. به نام خدای جهان آفرین و سلام به شما شنونده های عزیز، شما بزرگوارانی که قدم به شبستان امشب گذاشتین و با ما همراه شدین. کلام رو زینت بدیم به ذکر شریف صلوات، درود بی پایان به حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، امروز سه‌شنبه است، 26 فروردین و 20 شعبان که طبق تقویم آغاز دهه نکوداشت مساجده. امیدواریم با شکست کامل کرونا، زمینه استفاده کامل از محیط سرشار از معنویت مساجد هرچه زودتر فراهم بشه. طبق روال شبهای قبل، در این لحظه یک پیام بهداشتی در مورد کرونا تقدیمتون میکنیم.
راه‌های پیشگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا.
شستشوی مرتب و زیاد دست‌ها با مواد ضد عفونی کننده،
کمتر تردد کردن در مکان‌های پر ازدحام و استفاده از ماسک فیلتردار،
جلوگیری از روبوسی و دست دادن تا حد امکان با کسانی که علائم سرماخوردگی دارند،
تماس نداشتن با حیوانات زنده و وحشی و پخته شدن کامل گوشت و تخم مرغ قبل از مصرف.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
یا من اسمو دوا و ذکر و شفا، یا من اسمو دوا و ذکر و شفا.
شب با همه زیباییاش از راه رسید، با همه آرامشی که به همراه داره و فرصتیه برای انجام دادن خیلی کارا. بعضیا خسته و کوفته از کار روزانه اومدن خونه و مقدمات خواب و استراحت رو فراهم میکنن. بعضیا تازه عزمشون رو جزم کردن برن سر کار و در آوردن روزی حلال. خدا قوت میگیم به روزکارا و شبکارای عزیز. لحظه هاتون سرشار از یاد خدا باشه. همراه برنامه شبستان هم باشید، بخش های مختلف ما رو بشنوید، پیغام دوست، بخش گزارشی و دو بخش سخنان حجت الاسلام بر مسلمین علی صدوقی، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی رو. و اما موضوع امشب برنامه شبستان مثل سه شب قبل درباره عبادته. اینکه مصداق‌های عبادت چیه و از سیره بزرگان دینمون مخصوصاً امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در این زمینه چه درس‌هایی میتونیم بگیریم؟ شبتون آروم.
به سر میدوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
درباره مصداق‌های عبادت زیاد میشه گفت و شنید. اینکه آیا عبادت کردن فقط به نماز و روزه و خمس و زکات ختم میشه یا دایرش خیلی وسیع تره؟ نکته مهم اینه کسی که فقط عبادت رو در نماز خوندن و روزه گرفتن خلاصه میکنه و به سایر دستورهای دین توجهی نداره، یه بعدی رشد کرده و مثل پرنده‌ایه که یه بال برای پرواز داره. بعضیا اونقدر به نماز خوندن و بعضی امور عبادی دیگه عادت کردن که انجام ندادنش اونا رو به وحشت میندازه. ولی به بعضی از امور دیگه بی‌توجهن. مثلا چی؟ مثلا به راحتی درباره دیگران قضاوت میکنن. به غیبت کردن و تهمت زدن و سخنچینی عادت کردن. کنارشون که میشینی حس خوبی نداری، انگار نور خدا رو توی صورتشون نمیبینی. نه به رعایت کردن امانت حساسن، نه اگه کاری از دستشون بر بیاد برای مردم انجام میدن. این نکته رو باید آویزه گوشمون کنیم که عبادت سر تعظیم فرود آوردن در برابر خداوند عزیزیه که به رعایت حلال و حرامش و خدمت به مردم سفارش کرده.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است.
جلوه های از عبادت در زندگی چیه؟
خودم فکر میکنم خدمت به همسرم و بچه هم، خانوادم، پدر و مادر، پدر و مادر همسرم، فکر میکنم اینا بود.
یکی این که رفتارهایی که ما باید در مقابل خداوند انجام بدیم، این یک سری مثل نماز و روز و اینها، یک سری رفتارهای اجتماعی که انسان باید از بعد اجتماعی در زندگیش انجام بده، مثل خوش اخلاقی، خوش برخورد کردن، خوش صحبت کردن و احترام گذاشتن به دیگران.
خب همون نماز و روزه و حج و جهاد و اینا که چیزایی هستش که واجبه و حالا چیزای مستحب، من مثل حالا نمازای مستحبی و اینا، ولی یکی از چیزای خیلی مهم که به نظر من امروز خیلی مهمه همون امر معروف و نهی از منکره.
علاوه بر فروع دینی که به قول معروف هممون میدونیم، اینه که با نیت خالص واسه خدا انجام بده.
عبادت یعنی بندگی، یعنی اینکه خودتو بنده خدا بدونی، هر کاری خدا گفته باید این کار انجام بدی انجام بدی، کاری گفته انجام ندی انجام ندی، نه هر کاری که دل خودت میگه. حضرت علی همیشه اون کاری که باید انجام بدن انجام میدادن، وظیفه‌شون بوده انجام میدادن، خشمشون حتی جنگشون به خاطر خودشون نبوده، به خاطر منافع شخصیشون نبوده، مهربونیشون به خاطر منافع شخصیشون نبوده، همسرداریشون به خاطر منافع شخصیشون نبوده، رضای خدا اهمیت بالایی داشته.
با ادامه برنامه شبستان همراه باشید.
شب خوش دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه بشنوید بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین عدی صدوقی، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام و شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه شبستان. بحث ما در مورد عبادات مستحب بود و اینکه دین برای عبادت قلمرو به گسترده قائله. فقط عبادت منصرف به این نیست که ما سجاده‌ای پهن بکنیم و رو به قبله بنشینیم و فقط به رکوع و سجود بپردازیم. مصادیق مختلفی رو در برنامه قبلی مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تلاش برای درک روزی حلال و نگاه فرزند به والدین یا نگاه صمیمانه به یک عالم دینی، اینا همه و همه چیه عبادت. در حدیثی داریم که نگاه کردن به کعبه و به علی ابن ابی طالب و به والدین عبادت. عرصه‌ای در زندگی وجود نداره که ما نتونیم از قلمرو اون عرصه عبادت رو بیرون نکشیم. مثلا شما نکنید علی علیه السلام در میدان جنگ با یه پهلوان عرب، پهلوان قریش، عمرو بن عبدود یا عمرو بن عبدود چیه داره مبارزه میکنه. در حدیث داریم ضربت و علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سبعین سنه. چه خبره؟ مگه این ضربه‌ای که علی بر فرق این امر زده چه بار ارزشی داره که گفتن از 70 سال عبادت بالاتره؟ چون علی بر اساس اطاعت و بندگی ضربه خودشو مدیریت میکنه. شمشیر علی مبتنیست بر مدیریت فردی که خالصا لوجه الله برای خدا شمشیر میزند و بس، هیچ ملاک دیگری جز خدا ندارد، هیچ ملاک دیگری جز خدا ندارد. او متعادل زندگی می کند، لذا در نخلستان گریه می کند، در سجاده عبادت، در پیشگاه خدا، ولی فردا در میدان نبرد چون شیر می خروشد و کسی جرأت ندارد در مقابل او بایستد. عابد واقعی یک انسان چند بعدی است، نه یک بعدی. یک انسانی است که همه جانبه نگر است. چرا؟ چون از سوی خدا مدیریت شده، از چشمه حیات طیبه جام نوشیده، هویت خودش رو در مسیر رضایت حضرت حق مدیریت کرده، نظام زندگی خودش رو در سایه امر الهی شکل داده. رضا، این نکته خیلی مهمه برای ما. حدیثی از امام علی علیه السلام داریم که التفکر فی آلاء الله نعم العباده. بهترین عبادت چیه؟ اینه که ما در نعمتهای الهی تفکر کنیم، بی تفاوت رد نشیم، باور بکنیم تمام این مخلوقات کلاس درسن، همه هستی کلاسه، همه نعمتهای الهی کتاب درسیست. کسی که با این بینش با هستی و طبیعت برخورد میکنه، این تفکری که داره میکنه ارزش داره. یا روزی حلال، در حدیث معراج آمده که خطاب به پیامبر اکرم فرمودن یا احمد ان العبادت عشرت اجزاء تسعت منها طلب الحلال. عبادت 10 جز داره، 9 جزش طلب حلاله. آقای بازاری توجه داشته باش، با ریش گذاشتن و قیافه دینی داشتن و جست دینی داشتن انسان عابد نمیشه، انسان متعادل نمیشه، انسان عبد خدا نمیشه، عبادت تجلی پیدا نمیکنه. سر سجاده رفتن و سجده های طولانی داشتن عبادت تجلی پیدا نمیکنه. خداوند سجده طولانی رو و عبادت واقعی رو از کسی میپذیرد که گوشت و پوست و خونش از روزی حلال تغذیه کرده باشه. کسی که رزقش حلال نیست معنا نداره که بخواد با این جست و قیافه ها هویت عابدانه به خودش بگیره. لذا مصادیق عبادت گسترده است و میتونه صحنه های گسترده ای رو در زندگی ما چیه نشون بده. انشاءالله در قسمت بعدی بیشتر پیرامون این مسئله با هم صحبت میکنیم.
یا علی تو محو مطلق بوده ای، با تو حق بود و تو با حق بوده ای. یا علی باغ تو باری دیگر این شکفتن در بهاری دیگر است. تو بزرگی خاک میدان تو نیست، آسمان را تا به جولان تو نیست. از تو هر شب چشم حیرانی تر است، قدسیان را